الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم والآن أعداءهم. عرض سلام و شب خیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه کاوش. تبریک و تهنیت عرض میکنم حلول ماه ذی‌القعده الحرام رو، اولین ماه از ماهای حرام رو به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، ماهی که آمیخته شده است با ایام میلاد با سعادت فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و ابتدا که فردا هست ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و سپس میلاد با سعادت حضرت سامن الحجاج ابوالحسن رضا علیها الف التحیات و ثنا، عرض تبریک و تهنیت داریم خدمت همه شما بزرگواران، بالاخص خدمت دختر خانم ها که فردا روز دختر هم هست و این عشق و ارادت و این میزبانی ملت ایران از فرزندان حضرت موسی بن جعفر نشان از عشق و علاقه ای دیرین دارد، پیوندی ناگسستنی میان ایرانیان و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که انشاءالله پایبند و پاینده و برقرار خواهد ماند تا ظهور منفور و سرور حضرت حجت ارواح نفدا. خب امشب هم به طبق روال شنبه شبها در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش و از شهر مقدس قم و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و میزبان کارشناس همیشگی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی هستیم. آقا سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت دارم.
سلام و رحمت الله بنده هم خدمت از عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولی عصر ارواح له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک میگم میلاد و منفور و سرور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و دهه کرامت رو خدمت بینندگان عزیزمون، به ویژه خدمت دختران سرزمینم. امیدوارم در هر کجای عالم هستند تحت عنایت ویژه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار داشته باشند و انشاءالله که طاعات و عبادتشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنند.
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم جناب دکتر روستایی. خب سریع آغاز کنیم برنامه رو و بریم سراغ کلیپ های برنامه و توضیحات جناب عالی پیرامون کلیپ اول.
سلامت باشید. بله، همونطوری که بینندگان عزیز و ارجمند با سبک و سیاق برنامه ما آشنا هستن، ما در این برنامه در واقع میایم کلیپی رو در بخش های مختلف از یکی از این آقایون مدعی بالاخره باستانگرایی و اینها نقل میکنیم و کسانی که در واقع شبهاتی رو نسبت به تاریخ تشیع یا تاریخ اسلام دارن مطرح میکنیم و بعد بر اساس بالاخره روش تاریخی این رو نقد میکنیم. این برنامه هم ما چند تا کلیپ برای بینندگان عزیزمون در نظر گرفتیم از آقای مشیری که ایشون در واقع میان و بعضی از شبهات رو مطرح میکنن و طبیعتا نیاز به نقد و بررسی داره. در کلیپ اولی که در نظر گرفتیم که کلیپ نسبتا طولانی هم هست، ایشون سعی میکنه درباره یک خانومی که در صدر اسلام کشته شده خیلی مظلوم نمایی بکنه و شروع بکنه دفاع کردن از یک فردی که گناهانی انجام داده و بدون این که جرمهای او رو متذکر بشه سعی میکنه یک مواردی رو در دفاع از او و محکومیت رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان بکنه و نگاهش هم به رسول خدا طبیعتا نگاه جامعی نیست و اون گونه ای که باید باشه بیان نمیکنه، یعنی سعی داره که جای جلاد و شهید رو به قول امروزی عوض بکنه. من تصورم این هست که اگر بینندگان عزیزمون موافق باشن کلیپ اول رو ببینیم و بعد انشاءالله نقد و بررسی بکنیم.
حتما همینطور هست، پس به اتفاق هم دیگر کلیپ اول رو ببینیم انشاءالله برمیگردیم.
هاشون که رسید به اونجا به مدینه شروع کردن به خلاصه از آزار و اذیت و آدم کشی و غیره و اینا که هنوز ادامه داره. البته یه خانمی اسیر شد از تبار بزرگان عرب و آمد. خب چیکار میکرد وقتی کنیز رو گرفتن؟ یا ریپش میکردن یا میفتختنش یا ازش کار میکشیدن دیگه. ولی مدتی از این خانم نازنین از کنم حمالی کشیدن، بزرگزاده بود، براش اسارت خیلی مشکل بود. اصولا آدمای صحرایی رو اسیر بکنی یک چیز وحشتناکی است. حالا شهری ممکنه تحمل زندان بیاره، ولی قبیله یا یک عمر پدر بر پدر هوای آزاد دیده، خورشید رو، ماه رو دیده، اینا بخوریش تو زندان خفه میشه. و خسته شد از این داستان، آمد به عایشه که چیز کن، من خیلی خیلی به اسلام عزیز علاقه مندم و میخوام پدرم و مادرم و قبیلم به مسلمون کنن، به من یه مرخصی بدین. به مرخصی دادن، رفت این زن سوار و سپاه جمع کرد و چند بار لشکر اسلام رو شکست داد تا خالد بن ولید که بزرگترین جنرال تاریخ اسلام است بالاخره اومد این دختر رو شکست داد. این داستان خاندنیست و داستان شدن. درود من میفرستم به این بانوی دلاور آزاده که ننگ نوکری و کنیزی رو تحمل نکرد، نبر کرد و مرگ رو ترجیح داد بر اسارت. از این بانوها دیگه پیدا نشد، همه شدن آلت دست. تمام زنای تاریخ اسلام آلت دست بودن دیگه. خب اسمش هم بود اسماء دختر مروان. بله میگوید که دو تا خانم هم نمیخوام راجعشون صحبت کنم، و اون کسی که شاعر بود و دو بیت شعر گفته بود رو بعد رسول فرستاد کشتن، و من عیناً میخونم از کتاب مغازی یعنی جنگ ها. بله این واقعیه. بله محمد بن عمر واقعی، این شخص کاتب اون واقعی دیگر بود و بعد خودش مورخ خیلی خوبی شد یا برعکس، و کتاب مغازی تاریخ جنگ های پیغمبر. تو رو خدا شما به همین عبارت توجه کنید، تاریخ جنگ های پیغمبر. آقا پیغمبر که پیدا جنگ نداره با مردم. بله پروفت به زمان انگلیسی یعنی کسی که چهارراه به چهارراه راه میره و به مردم نصیحت میکنه. پروفسی معنیش اینه که سخنان نیک میگه، از انسانیت میگه. بله نه اینکه یه عده جمع کنه بریزه سر یه قبیله دیگه بیاد بگه ما درستیم چون من گفتم من رسول الله هم، بقیه هم باید بکشیم، اگه مسلمون نشن اموالشون هم ببریم، زناشون هم ببریم. این که نشد رسول بابا خداییش. خلاصه میگه این بیچاره کشته شدن اسماء دختر مروان، عبدالله ابن حارث از پدر خود برایم روایت کرد که اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید فلان فلان بوده کرده بود و این اشعار گفته بود: به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید. یعنی کی؟ یعنی از محمد. این به شعر عرب بوده و ترجمه شده به سخن فارسی: شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید که نه از قبیله مرادند و نه مزهج، پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید. اشاره است به جنگ بزرگ که سر ماجرای کاروان شد. بله همچنان که از گوشت سوخته ای امید داشته باشید. از گوشت سوخته از این پیغمبر امیدتون هموقت برآورده میشه که گوشت سوخته خوردنی. بعد میگوید که عمر ابن فلان 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 این گفتار رو شنید و شوراندن او را علیه اسلام بدید. گفت پروردگار را نذر میکنم، اگر محمد را به مدینه برگردانی من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در این هنگام در بدر بود. اون جنگ بزرگ اسلام بدر بود دیگه، بله 8990 از اینا کشتن و از مخالفین کشتن و اسیر کردن. بعد بود خبر چون پیامبر، بله چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار بود و روی سینه او بود. عمر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر میداد از او کنار زد. دو تا بچهش کنارش بوده که جان داشت شیر میخورده، مادرم خواب بوده. بله بله، شیر از کنار زد، شمشیرش را بر سینه اسما نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. اینا کار الهیه نه؟ من داره حالم به هم میخورد از خوندنش، ده بارم اینو خوندم. بله بیرون آمد، از مسجد بیرون آمد و بگید که ببخشید، از کنار شمشیرش که بر سینه بود و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد، اونگاه نماز صبح را با پیغمبر گذارد. نماز صبح هم داره البته بعد از کشتن مادر و سه تا بچه گرسنه، البته بعد از لاقی این الله بهش رو اونجا سه تا آپارتمان سه بدروم برای آماده کرد. خب اومد با پیغمبرم نماز گذاشت. چون پیامبر از مسجد بیرون آمد، عمر اگر اینجا چیزاش نذاشته که ببینیم عمر چیزی گست، نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت آری، پدر و مادرم فدایت گردن. عمر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد، فکر نکنه پیغمبر ناراضیه از اینکه رفته کشته، چون با امام و شورا حرف نه چند بار گفته بود برو بکش باشد. بله آیا گناهی بر من است؟ از خودش میگه پرسید که آیا گناهی بر من است؟ پیغمبر فرمود نه نه، به خاطر او حتی دو بز شاخ به شاخ نخواهند شد. این هنوز در عرب مشهور شده، ضرب المثل شده. یه کسی که میگه کاری که میخوان حقیر بده نشون بدن و اینا، میگن که بابا این اهمیتی نداره، به خاطرش دو تا بزن به هم شاخ و شاخ نمیشن. این فرموده حضرت رسول اکرم در موضوع کشتن این خانم. بله نخواهد شد، بله نخواهد گذاشت، ارزش یعنی ارزش این حرفا رو نداره. این مثل برای اولین بار از پیامبر شنیده شد. عمر میگوید پیامبر و اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشته باشید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیر اون را از غیر یاری داده است، به این مرد نگاه کنید. به عمر ابن عدید بنگرید. پیامبر فرمود نه و بله و دیگه داستانش دیگه بله که سوگند جان کسی که چنان روزار و دیگه دوتی دیگه از اشعار این خانم جا آورده. یعنی هر کسی که یه اعتراض میکرد دو شعری چیز میگفت حتما آدم میفرستادن آدم کش. مثل همین داستان داعش بوده دیگه، حرمتون برم، و طالبان. طالبان نوع خوب اسلامه، بله مسلمون واقعی اینا هستن، این طالبانه، داعشه، بله اینا این اسلام رو دارن چیز میکنن. یه کسی نیست که به من ثابت کنه که اون چه طالبان انجام میده اسلامی نیست، امکان نداره، وجود نداره. خب این رو خواندم که مزنده به دست شما بدم از محبت الهی، از محبت الهی.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه کاوش. کلیپ اول رو با هم دیگه دیدیم و خب ماجرای قتل یک خانومی رو اینجا بیان میکنه از منظر خودش و خب سعی میکنه که اون فرد رو تبرئه کنه و در حقیقت به گفته جناب استاد جای قاتل و مقتول یا جای شهید و جلاد رو عوض کنه و به عبارتی مظلوم نمایی کنه. و خب داستان همیشگیست، بار هم تکرار شده، چند بار هم قبلا نمونه هایی داشتیم از این دست جناب استاد. و بفرمایید که اصلا این خانوم اسماء بنت مروان کی بوده؟ یعنی واقعا آیا به جرمی کشته شده است یا نه واقعا خیلی فرد مظلومی بوده، خیلی خوب بوده است.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر مبارک شما، نکته ای رو که ایشون داره اشاره میکنه خب کاملا سانسور میکنه و مطلب رو نادرست ارائه میده و خب سند خاصی هم ارائه نمیده، فقط یه اولیه چیزی میگه خانمی کنیزش کرده و بعد مرخصی خواست و بعد نمیدونم رفتن کشتنش و بعد دفعه میفهمه که اشتباه کرده با یکی دیگه قاطی کرده همینجوری بعد میگه اسامه بنت مروان دیگه از اون یکی همیش نامی نمیبره کی بود چی بود کجا بود چی نمیگه و سعی میکنه به مخاطبش القا بکنه که نه این اسامه بنت مروان. و اطلاعات تاریخی ایشون بسیار بسیار ضعیفه در این مسئله. وقتی که میاد بحث میکنه در مورد کتاب مقاضی واقدی میگه این واقدی کاتب اون واقدی بود بعد این خودش مبرر شد بعد نمیدونم اشتباه شد نمیدونم نه شاید یکی دیگه بوده برعکس بوده اصلا نمیفهمه اصلا واقدی شناس نیست این.
حتی واقدی را نمیشناسه
اصلا نمیشناسه آقای مشیری محمد ابن عمر واقدی مورخ است محمد ابن سعد صاحب طبقات ابن سعد
بله.
معروف به کاتب الواقدی اون شاگرد واقدیه معروف به کاتب واقدی این واقدی که شما کتابش نشون دادی خودش مورخه ما دوتا واقدی نیست اون کاتب واقدیه این واقدی این اول بدون یعنی وقتی میخوای یه چیزی رو نقل بکنی اول بشناس لاغر توی این گوگل ویکی‌پدیا حتی اگرش سرچی بکن بالاخره به دست بیار که این اینجوری سوتی ندی. این نکته اول اصلا تاریخ شناس نیست. نکته دوم عرض کنم خدمت شما وقتی میاد و برخورد پیامبر رو میخواد بیان بکنه سعی میکنه پیامبر رو فرد خونریزی که اصلا اهل گفتگو نیست اهل صحبت نیست و اینها رو اینجوری ارائه میده حضرت رو و اینجوری معرفی میکنه در حالی که اساساً سیره حضرت و اون چیزی که پایه و مبنای دعوت رسول خداست دعوت بر بصیرت دهی و در واقع با کلام لین هست شما نه فقط سیره رسول خدا بلکه سایر انبیا هم همینطور هستن. من یه نمونه ای رو خدمت شما عرض بکنم از سیره رسول خدا و اون دستوری که قرآن به رسول خدا داده که رسول خدا طبق اون هم عمل میکنن. ببینید در سوره مبارکه یوسف آیه شماره 108
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیره
بله.
انا و من اتبع و سبحان الله و ما انا من المشرک. میگه بگو این راه منه دعوت به خدا میکنم على بصیره بر بصیرت دهی یعنی مبنای دعوت من بصیرت دهیه چه خودم چه پیروان
روشنگری
بذار شما بر روشنگری میکنه جامعه رو اینجوری نیست که پیامبر یک قد داره دست بگیره شروع کنه آدم کشی این که اصلا نه منطقیه و نه اینجوری هم رخ داده. نکته بعدی ببینید من جلسات گذاشتم عرض کردم ما افرادی رو در جامعه داریم که بسیار 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 خطرناکن که به قول من رو امثال عبدالله ابن ابی و عبدالله ابن ابی که به قول معروف منافقه رئیس منافقین مدینه است در جنگ احد یک سوم لشکر رو با خودش میبره پیامبر در مواجهه با او چه کار میکنه؟ آیا او رو میاد تیکه تیکه میکنه؟ خب اگر این باشه که ای آقا میگه طبیعتا باید امثال عبدالله ابن ابی کشته بشن اما پیامبر به قول معروف عبدالله ابن ابی رو نمیکشه. عبدالله ابن عمر رو اینجوری که به خاطر این نقل آقا اصلا پیامبر ایشون رو نمیکشه میگه و من اگه این کاری با این کار رو انجام بخوام بدم طبیعتا میگن پیامبر داره اصحابش رو میکشه چون به حضرت یه عده ایراد وارد میکنن که آقا چرا به قول معروف شما عبدالله ابن عمر رو نمیکشی؟ خب باید قاعدتا طبق این گفته آقای مشیری یه اتفاق بیفته چون یک سوم لشکر رو با خودش برده اما حضرت میفهمن نه اینجوری نیست من این کار رو انجام نمیدم. چرا؟ اعرض عنه از همون مقاضی واقدی برای آقای مشیری بخونم من از عبدالله بن ابی اعراض میکنه با اینکه بعضی از اصحابش میگن آقا این باید کشته بشه میگه لا یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابه من نمیخوام مردم لا یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابه مردم بگن پیامبر میخواد اصحابشو بکشه نمیکنه این کارو. و حتی مثلا شما در ماجرای فتح مکه ببینید حضرت منت میذاره سر مردم که حالا من در کلیپ های بعدی نسبت به فتح مکه مفصل صحبت خواهم کرد که بالاخره پیامبر چگونه عمل میکنه. خب شما در رأس مشرکینی که در فتح مکه با پیامبر رو در شده ابو سفیان دیگه.
بله.
یه جرم ابو سفیان بر کسی پوشیده نیست، اما بس. پیامبر چجوری برخورد میکنن؟ اگه قرار بود که بیان بزنن و بکشن و تیکه تیکه بکنن، خب اینجوری برخورد نمی‌کردن.
کما اینکه گفتن الیوم یوم الملحمه.
بله، حالا توضیح میدیم. آره، اونا رو من توضیح میدم که بالاخره ببینید افرادی که اونجا حضور دارن چه کسانی هستند، چه جرمایی مرتکب شدن. بعضیشون و حتی بعضیشون از ترس اینکه پیامبر اینا رو بالاخره از بین نبره، سعی می‌کردن که خودشونو قائم بکنن با اینکه جرمای خیلی سنگین انجام دادن. بابا نکش اینا رو، اینجوری نیست. با بزرگواری چرا؟ چون توبه کردن. اومدن حداقلش اظهار توبه رو کردن. این اظهار توبه رو کردن، خب حضرت گفت عیبی نداره. یعنی این نیست که برای یه زمانی کسی واقعا یه جرمی مرتکب میشه پشیمان هم نیست از جرمش. اون مجرم باید چیکار کنه؟ بالاخره من حرفم اینه جناب آقای مشیری، اگر فرض بکنید یه نفر بیاد فرزندان شما رو بکشه، خب همسر شما رو بکشه، فرزندانتون رو بکشه، هیچ اظهار پشیمانی هم نکنه، چه کارش میکنه؟ واقعا میگه آقا اب نداره بذار این کارو بکنه، بره مثلا فرزندان اون آقا و اون آقا و اونم اون یکی هم بکشه، اینجوری برخورد میکنی؟ یعنی اینکه وقتی کسی پشیمون نباشه باید طبیعتاً باهاش برخورد دیگری بشه. ما باید تفکیک قائل بشیم. بله، یک مجرمینی وجود دارند که اینها از گناهشون پشیمون نیستن، طبیعتاً باید مجازات بشه. چرا؟ چون قرآن منطقش روشنه. میفهمید در قصاص حیات وجود داره. تو اگر این فردی که داره مفسد فل ارزه، این فردی که حالا قاتله یا هر جرمی که مرتکب شده، بیای در واقع مساوات اون جرمش باش برخورد بکنی. یعنی آقا مثلا شما این کارو کردی، این جریمش. اگه قتل ان نفس به نفس، اگه دست و پای بریدی بالاخره در مقابلش
و آمدانه دیگه از روی آگاهی.
بله، یه زمانی کسی بله عمدی در کار نیست، یعنی
صحبه
صورت میگیره، اتفاقیه. یا یه کسی محرز میشه برای قاضی که آقا این گول خورده، حالیش نبوده، نمیدونسته واقعا شستشو، اینا فرق میکنه. در احکام اسلامی کامل در موردش صحبت
شده.
اما این که مثلا یه کسی بخواد جرمی انجام بده، از جرمش هم پشیمون نشه، بعد آقای مشیری انتظار داشته باشه با هیچ کاری نداشته باشه، این که منطقی نیست. پس بنابراین این سیره پیامبر معلومه، در ماجرای فتح مکه هم ماجرا از همین قراره. لذا ما در منابع شیعی این مسئله رو داریم. مثلا در علل و شرایع مرحوم صدوق یه عبارتی هست در این کتاب صفحه 154 همون جلد اول، در باب علت اینکه امیرالمؤمنین اهل بصره رو به قول معروف اموالشون رو کاری نداشت، اینها میگه به امام صادق گفتیم آقا عرض کنم خدمت شما، مردم یعنی غیر شیعیان روایت میکنن که علی بن ابی طالب اهل بصره رو باشون جنگید اما اموالشون رو رها کردن، کاری نداشت، به قول معروف نمیاد فرض بکنید زناشون رو به عنوان کنیز بگیره، مردشون رو به عنوان برده و اینها، ماجرا چیه؟ خب از توضیحاتی میدن، میگن بله یک زمان دار شرکه، که دار شرک این چیزا درش حلاله، اما یک زمان دار اسلام این موارد درش حلال نیست. اینا بالاخره ادعای مسلمان داشتن. انما من علیهم کما من رسول الله علی اهل مکه. یعنی نبی طالب منت بر سر اونا گذاشت، همونجوری که رسول خدا با اهل مکه این گونه برخورد کرد. خب اگر قرار بود پیامبر در واقع کسی رو که علیه شورشی کرده، مگه ببخشید در ماجرای فتح مکه مگه اهل مکه شورشی نکرده بودن؟ ببخشید جنگ بدر و نمیدونم احد و خیلی جنگ‌های دیگه رو کی را انداخت؟
بله.
یا اهل مکه رأساً را انداختن یا در اون با یهود هم پیمان بودن و نقش داشتن اینها. خب اینا این همه جنگ علیه پیامبر را انداختن، اما در مورد اهل مکه پیامبر چیکار کرد؟ من نه علیهم، منت بر سر اونها گذاشت. و حالا مفصله که انشاءالله وفای منابع توضیح خواهم داد. این نسبت به این مسئله. اما نسبت به این خانم اسماء بنت مروان، خب ایشون میگه شاعری بود، بعد اینجوری میکنه و رد میشه، روش رد میشه، جرماشو نمیگه. خب ما بیاییم ببینیم این جرما این خانم چی بوده.
بله.
ببینید این که من خیلی مختصر مفید یک دفعه منبع بیشتر نمایش نمیدم، منتها تعمد دارم بعد از این کتاب استرقا و اون منبعی که آقا ازش نام برد و همون نشون بدم مسئله رو و معلوم بشه که آقای مشیری از روی چی پریده، از روی چی پریده. کتاب اصول غابه فی معرفت صحابه آقای ابن عسیر نوشته که متخصص این فن صحابه نگاریه. در جلد چهارم کتاب چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان و انتشاراتش هم که اینجا نوشته باز آدرسش رو ببینید، در صفحه 325 باب الغین در ترجمه قشمیر ابن خرشه میگه ابن درید گفته و منهم من بنی ختمه قشمیر ابن خرشه القاره و هو قاتل عصما بنت مروان الیهودیه التي كانت تحت النبي، این یهودی بود که علیه حاکم اسلامی حجف میکرد و اشعاری در تخریب حاکم جامعه بیان میکرد. آقای مشیری اصلا به این اشاره نمیکنه. شما ببینید یک شخصیتی که کارش شعر و شاعری نیست، عرب حرفش شعر و شاعری بوده،
بله،
کارش تخریبه. الان شما فرض بکنید که یک کسی بی جهت بیاد همینجوری شروع کنه هی شعر بگه علیه آقای مشیری، آقای مشیری چی میگه بهش؟ میگه خوب گفتی؟ کف میزنه براش؟ میگه آقا شعر بی خود میگی؟ برخورد میکنن. حاکم اسلامی یک قداستی داره، باید این قداست حفظ بشه.
بله.
اگر هر کسی آمد علیه حاکم اسلامی دهن باز کرد و حرف زد، خب این طبیعتا باید باش برخورد بشه. بله، یک زمانی که انتقاد سازنده ایست، کسی میاد میگه آقا بله چنین انتقادی وجود دارد، بسم الله پاسخ بده.
بله.
خب اما این زمان اینجوری نیست. ببین رسول خاتم صلوات الله علیه و آله و علیه مانند سایر پیامبران معصوم بودن و این گونه نبود که کسی بتونه به اینها انتقاد درستی بکنه بگه آقا این کارت غلطه. نه، خب بر اساس وحی الهی کارو پیش می‌بردن. اما با این حال عرصه رو باز گذاشتن و شاور هم فی الامر و اذا عزمت فتوکل علی الله، با اینکه اصلا نیاز به مشورت نداشت اما با مشورت کن، اگه شما خودت تصمیم گرفتی اون وقت توکل بر خدا کن برو جلو. خب خداوند میداند که آقا این فرد از وحی تبعیت میکنه، اصلا نیاز به مشورت هم نداره. انتقادی هم اگر به ایشون بشه، خب طرف مقابل غلط میگه. چرا؟ چون ایشون بر اساس میزان و معیار عقلانی و وحیانی داره جلو میره. اما باز با این حال خدا زمین رو باز میذاره و پیامبرم، خب ما در تاریخ مگه نداشتیم افرادی آمدن علیه پیامبر حرف زدن، آیات متعدد قرآن نازل شد، حتی انتقادهای خیلی سخیف ما نمونه داریم دیگه در ماجرای حدیبیه، مگه ما نداریم که حتی از عمر بن خطاب نقل شده که میگه ما شککت و منذ اسلمتو الا یوم اذن، از روزی که مسلمان شدن جز امروز من شک نکردم. در چی؟ در نبوت این آقا. حتی شک که چقدر به پیامبر، چندین بار به پیامبر مسئله رو اعتراض میکنه، آقا مگه ما بر حق نیستیم؟ مگه دشمن بر باطل نیست؟ چرا ما بریم با اینا صلح بکنیم؟ بعد حضرت آقا من ان رسول الله و لست اعصیه و هو ناصری، من پیامبر خدا هستم، به قول معروف اسیان نمیکنم، خدا رو خدا یاور من. باز دوباره طبق نقل منابع تاریخی جناب عمر میره پیش جناب ابوبکر میگه آقا همین ماجرا رو انتقال میده، میگه بله ما بر حقیم، دشمن بر باطل، خود چرا بیایم ذلت رو بر خودمون بپذیریم؟ چرا میخواد پیامبر با اینا صلح کنه؟ ابوبکر باز همین جملات رو تکرار کنه، با ایشون رسول خداست و اسیان خدا رو نمیکنه. باز میره طبق نقل واقعی پیش عبدالرحمن، پیش ابو عبیده جراح و همین حرفا رو میزنه، دوباره ابو عبیده همین حرفا رو تحویلش میده، باز میگه آقا من علی پیامبر کاری کردم که خدا منو ببخشه. که ابن بطال شارح صحیح بخاری میگه آقا این منظورش چیه؟ منظورش بود که مردم علی پیامبر چیکار میکرد؟ تشویق میکرد که آقا شما هم برید اعتراض بکنید. بله میشورند. خب اما پیامبر باز نمیکشه، او فردا نمیکشه، میدونید اصلا بناش بر این نیست که بخواد یه قداره دست بگیره اینو بکشه اونو بکشه. یا در ماجرای قلم و کاغذ مگر بر پیامبر اعتراضی نکردن؟ که حضرت آخر فرمودن قوم و انی لا ینبغی عندی التنازع، حضرت فرمودن آقا چیزی بیا من بنویسم براتون که هرگز گمراه نشید. گفتن نه آقا اندنا قرآن هست، کنا قرآن پیش ماست کفایت میکنه، یا حجر رسول الله، حجر رسول الله، ان الرجل لا یحجر، مواردی که نقل شده از عمر بن خطاب و دیگران که اینا اینجوری گفتن. حضرت چی فرمودن؟ قوم و انی لا ینبغی عندی التنازع، از پیش من بلند شید برید، نزد من نزاع و دعوا جالب نیست و درست نیست. خب این موارد متعدد که انتقادایی میشد، اعتراضایی میشد، ولو اینکه اینا وارد نبود پیامبر این کار انجام نمیداد، اینا رو نمیکشت. اما این خانم چه کار داره میکنه؟ کار تهجنبی، یعنی حجو داره میکنه. بله. داره تخریب میکنه چهره حاکم اسلامی رو. خب این کتاب که نوشته قاتل قشمیر بوده، حالا ایشون شخص دیگر رو نام برد. اما کتاب بعدی کتاب مغازی آقای واقدی. مغازی واقدی همون کتابیه که ایشون ازش داره نام میبره. ای کاش ای کاش ای کاش. ایشون اسم نویسنده رو میخوند، آقا محمد ابن عمر ابن واقد.
بله.
معلومه دیگه، خوبش میگن واقدی به این جهته گیج و گم نشه که آقا یه واقدی بود بعد اون خوب بود بعد مورخ شد، نشد یکی دیگه بود، این یه واقدی دیگه بود، این یه واقدی دیگه، قرقاتی میکنه. نه خوشون این واقدی اینه صاحب مغازی، اونم محمد ابن سعد کاتب واقدی صاحب الطبقات الکبرى. خب این مغازی واقدی با تحقیق آقای دکتر مارسدن جونز، جونز البته هست ولی تو عربی می‌نویسن جونز. خب انتشارات این جلد اول انتشارات عالم الکتب صفحه 172. ببینید ذکر و سریت قتل اسماء بنت مروان، این قسمتی که آقای مشیری خواست ازش بخونه. اما آقای مشیری این عبارات زرد رنگو اصلا نخوند، هیچ انگار اصلا نیست تو این کتابه. ایشون گفت که بله عبدالله ابن حارث از پدرش گفت اسماء بنت مروان از بنی امیه ابن زید کانت تحت زید ابن فلان و بیسار شاعری بود، این شعرها رو خوند و شروع کرد فباست بنی مالک من نبیت الی آخر. اول گفت دو بیت چه گفته، بعد اومد اینجا نگاه کرد سه بیته قاطی کرد، حتی نگاه هم نکرده که دو بیت گفته سه بیت گفته، اسم نویسنده کیه، اسم این آدم چیه، اصلا این کجا آمده پیش عایشه، کجا مرخصی خواسته، کجا ازش کار کشیدن، همینجوری یه چیزایی رو مانیتور یا رو کاغذ براش نوشتن بدون توجه دارم که نگاه میکنه، بعد اشتباه گفت دفعه گیر میکنه، بعد سعی میکنه جمعش بکنه، بعد حالا که میخواد جمعش بکنه دیگه این تیکه رو نمیخونه، بعد این شاعر بود شعر رو میخونه. خب حالا شعر چیه؟ قبل از شعر عزم خواهم و کانت تؤذن نبی.
بله.
این آزار میداد پیامبر رو. خب امثال ابو جهل ها، مگه ابو جهل هم آزار نمیداد که یه بار به حضرت رسالت کرد، حضرت حمزه اومد زد سر فرق ابو جهل رو شکاف و بعد جنگ هم اومد و مقابل از قرار که کشتش. خب این هم اذیت میکرد. و تعیب الاسلام، عیب علیه اسلام مطرح میکرد. و تحرض علی النبی، علیه پیامبر دیگران رو میشوراند. کجاش نوشته با خالد ابن ولید جنگید؟ کجاش نوشته لشکر؟ بعد میگه آی درود بر این خانم بابا. بعد میاد میگه تمام زنان تاریخ اسلام دیگه اینا فقط این خیلی دلاور بود، دیگه بقیه آمدن و آلت دست قرار گرفتن،
چون دشمنی میکرد دلاور بود دیگه.
بله. از این با وگرنه ببخشید جناب آقای مشیری، شما ندیدی دلاوری های حضرت ام سلم سلام الله علیها را که از حضرت صدیقه سلام الله علیها دفاع کرد و حرمت تلک السنه عطاؤها، آمدن حقوقش رو از بیت المال قطع کردن در دوره خلیفه اول، ندیدی؟ آیا خوله حنفیه رو ندیدی که در دفاع از امیر المؤمنین سلام الله علیه به اسارت رفت؟ اینو ندیدی؟ آیا زنانی که در نبرد حاضر می شدن چه در زمان خود رسول خدا و چه بعد از رسول خدا ندیدی؟ جناب آقای مشیری میگه زنان تاریخ اسلام آلت دست قرار گرفتن، من یک کتاب فقط بهت معرفی می کنم، فقط یک کتاب، بیشتر از اون نمی خواد. همین کتاب اخبار الوافدات رو برو بخون، اینا کیان؟ برو ببین سوده همدانی کیه، برو ببین ارباب انتحارس کیه و امثال اینها. سوده همدانی چه کار میکرد؟ زنانی که کارهای جنگی انجام میدادن، حالا نه فقط مداوای مجروحان، نه خیر، بیعت کردن با پیامبر برای شرکت در نبرد. زنانی که جنگیدن، برو شما راجع به همسر وهب و مادر وهب که در کربلا بود، همون مسیحی که مسلمان شده بود، بله، برو راجع به اونا مطالعه کن، جنگیدن نجنگیدن، از لشکر مقابل کسی رو کشتن نکشتن. من نمیگم برو راجع به صدیقه طاهره سلام الله علیها و حضرت زینب کبرا صلوات الله سلام علیها مطالعه کن، اینا که دیگه عالم میدونن دلاوری این دو بانو رو، شما برو راجع به اینا یه مطالعه بکن بانوان پایین‌تر. برو نسبت به همسر زهیر ابن قین خانم دلهم راجع به اون مطالعه بکن. چرا میگی علکی بقیه اوقات دست قرار میگیرن؟ خب یه مخالفیه داره علیه پیامبر کار میکنه، علیه اسلام کار میکنه، مردم رو علیه پیامبر تشجیع میکنه، اون مفسد فی الارضه، حکم مفسد فی الارض مشخصه. بعد خب این طبق نقل واقعی امیر ابن عدی قاتله، اونجا این شخص دیگر رو نام بردن، اینجا امیر ابن عدیه.
بله.
که بعد یه نظری کرده، اصلا با پیامبر هم هماهنگ نکرده و بعد میره این کار رو انجام میده بعد نیمه شب، و بعد میاد اتفاقا نابینا هم بوده این فرد، این فرد نابینا هم بوده، بچه ها رو نمی کشه، اون خانم یهودیه رو می کشه. بعد میگه مادر و سه تا بچه رو کشت و نمیدونم، بعد آمد به الله نزدیک بشه، شروع میکنه همچون داستان سرائی میکنه، و بعد میگه که به قول معروف پیامبر گفت نه اصلا انقدر مهم نیست این فرد که دوتا بوزن به خاطر این شاخشون رو به هم نمیزنن. خب واقعا اهمیتی نداشته، فرد مفسد فی الارضی که توبه نکرده، توبه نکرده. ما افرادی داریم که جرمای خیلی سنگین انجام دادن و اینو عرض میکنم، توبه میکنه به ظاهر حد اقلش، پیامبر از اون میگذره، چه مرد چه زن فرقی نمیکنه. اما افرادی هم داریم، افرادی هم داریم که خب این توبه نمیکنه، خب پیامبر دستور میده اون رو بکشن ولو آویزان باشن به پرده کعبه، که حالا میگه به قفل کعبه، این کلمه استار هم نمیدونه یعنی چی، میگه همش حرف میزنه. اما خب این خانم نه توبه کرده نه چیزی کرده، یهودیه علیه پیامبر داره حرف میزنه. اون وقت جالب اینجاست، پیامبر برخوردش با همه یهود هم این نیست. با شما در ماجرای مثلا یهود خیبر
بله.
که با پیامبر میجنگن، خب قلعه های متعدد فتح میشه تا میرسه به قلعه سلالم و یه قلعه دیگه، اونجا خودشون میان اظهار تسلیم میکنن، میگن آقا ما تسلیم میشیم، حضرت هم کاش نداریم، میان با هم دیگه خودشون پیشنهاد میگن آقا این بخش از اموال مربوط به دولت اسلامی، بخشش مربوط به خودمون، باز حضرت کاری با اینا نداره. یهود فدک خودشون میان اظهار تسلیم میکنن، البته اینها خب پیمان شکنی ها کرده بودن و کارها کرده بودن علیه رسول خدا، اینا میخواستن هم از قتل پیامبر گرفته تا به قول معروف عرض کنم خدمت شما توطئه علیه اصل مسلمان و اسلام، اما باز همین که میان اظهار توبه میکنن، یعنی یه اظهار بازگشت، نه توبه معنی اسلام،
پشیمان
میشن، پشیمان اشتباه کردیم، ما نمیخوام به شما بشنگیم، پس باید جزیه مسئله رو حل میکنه، اینجوری کسی رو بکشن. اما خب اینجا در واقع این خانم همچی پشیمانی ازش ثبت نشده و بعد او آقا خودش رفته کشته، پیامبر هم میگه اصلا اهمیتی نداره، این یه مفسد فی الارض بود، یک لکه ننگی بود. ما سه مورد داریم در تاریخ اسلام، سه مورد از بانوانی که یک چنین برخوردهای نسبتا باهاشون شده، و این هم موارد متعدد دیگه بانوانی داریم که اصلا چنین برخوردی باشون نشده و جرمشون هم خیلی هم سنگین، که حالا انشاءالله در بخش بعد خدمتشون خواهم گفت.
احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم. اتفاقا یک نمونه بود دیگه از بانوانی که فکر میکنم اهل مکه بود که میاد پیش پیامبر، بانوی آوازخانی بود دیگه،
بله.
اظهار توبه میکنه نزد پیامبر و پیامبر میگه اصلا
ساره مغنیه،
بله بله،
ببینید اون ساره مغنیه اصلا صحبتش جنگ علیه پیامبر نیست. تو بعضی منابع داریم که خانم ساره مغنیه یه زن آوازخانی بود که در مجالس میخوند، وقتی که عرض کنم خدمت شما جنگ بدر اتفاق افتاد، ابو سفیان اومد یه حرفی زد، گفت آقا تا زمانی که ما انتقام نگرفتیم نه کسی حق مجلس عزا داره،
بله،
نه کسی حق مجلس جشن داره. خب این خانم ساره مغنیه کارش این بود، آوازخوانی میکرد در عروسی ها و جشن ها، بله، و نوحه سرایی میکرد در عزاداری ها. خب وقتی که به قول معروف این مسئله اتفاق افتاد و ابو سفیان آمد گفت آقا کسی حق نداره که همچین کاری انجام بده، خب این فقیر شد،
کارش
درآمدش این بود،
کار کاسبیش کساد،
تعطیل شد،
ده.
اومد پیش پیامبر گفت آقا من یه موقعی خادمه یه بنی عبدالمطلب بودم، میتونید من تأمین بکنید؟ با اینکه اصلا دین پیامبر رو هم نداشت، حضرت تأمینش کردم لازم مالی، گفتن تو چرا همچی کاری میکردی، چطور شد؟ گفت آقا اینجوری شده داستان، و مسلمان هم نشد. بعدها آمد مسلمان شد این خانم. اما یه خیانت دیگری کرد. یه خیانت دیگه کرد و اونم این بود که مشرکین علیه پیامبر به قول معروف خود همیشه نقشه داشتن. پیامبر یه جنگی می‌خواست با مشرکین بکنه، حاتب ابن ابی بلتعه آمد و در واقع اون نقشه جنگ و نقشه پیامبر رو نوشت و داد به همین ساره مقنیه. اینم لای موهاش پنهان کرد، رفت به سمت مکه که به اونا برسونه. یعنی علارغم این که نمک خورده بود، نمکدان شکست اینجا.
خیانت.
و بعد پیامبر متوجه شد و عرض کنم خدمت شما امیرالمومنین علیه السلام و فرستاد دنبال این خانم و اون نقشه رو ازش گرفتن. تو بعضی نقل ها داریم که پیامبر با این یه برخوردی کرد. خب که حالا آیا این به جهت این خیانتش بوده یا برخورد دیگه، اون منابع ازش ساکتن. اما ببین با اینکه کسی آوازخوان مسلمان هم نیست، پیامبر هم تأمینش میکنه و باز میاد در واقع یه خیانتی میکنه، اون وقت حضرت باش برخورد میکنن.
یعنی اینجوری نیست که دیگه واضحه دیگه.
بله واضحه. یعنی کسی داره ضربه میزنه به کشور اسلامی
و در اوج حکومت اسلامی، استقرار حکومت، داره رهبری جامعه رو میبره زیر سوال.
داره زیر سوال میبره. خب این طبیعیه که باش برخورد بشه. اون ساره مقنیه داستانش این بود.
احسنت، خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر روستایی. خب اگر اجازه بفرمایید یک میان برنامه ببینیم، حال هوای ولادت هم داشته باشه و انشالله بعد از میان برنامه در خدمت شما باز خواهیم بود و ادامه برنامه کاوش.
چشم دلم رو به پنجره ها با میشه، روی زمین قد آسمونا تا میشه. چشم دلم رو به پنجره ها با میشه، روی زمین قد آسمونا تا میشه. میبینه که زمین زیباست، توی باغ گل احساس، یه شکوفه یه گل از یاس، وا شده جایی که حرم دل هاست، با نگاهی که پر قوقاست، اون گلی که گل زهراست، وا شده گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، فاطمه گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، فاطمه آسمونا بیقرار رخ مهتابه، ماه رضا روی دست بابا میخوابه، آسمونا بیقرار رخ مهتابه، ماه رضا روی دست بابا میخوابه، تا سحر شب و بیداره، خواهرش رو دست داره، عشق شوقه که میباره، ای خدا دل عالمی حیرونه، آسمون داره میخونه، کیه هم تا براش داره، ای خدا گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، فاطمه گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، فاطمه
یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه. عرض خیر مقدم و تبریک و تهنیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که به زودی زود زیارت این بانوی بزرگوار در شهر مقدس قم نصیب و روزی همه شما دلدادگان و عاشقان بشود و انشالله اگر هم توفیق باشد ما از همین جا نائب زیارش همه شما بینندگان عزیز خواهیم بود. خب برمیگردیم به سراغ برنامه خودمون، برنامه کاوش و کلیپ بعدی که آماده شده است و انشالله پخش خواهد شد و توضیحات جناب آقای دکتر روستایی رو بشنویم اول در مورد کلیپ دوم و انشالله بعدش میبینیم با هم دیگه.
ببینید ایشون همین آقای مشیری در کلیپ دیگری میاد ادعا میکنه که بله یه فردی بود که پیامبر فصیح‌تر بود، کاتب پیامبر بود، بعد یه قلم زد زمین و گفت برای چی اگه تو پیغمبری باشی من بنویسم و رفت کنار. همه هدفش اینه که در واقع پیامبر رو یه فردی نشون بعد میگه آره این تازه مثلا میگه آقا اینجوری بنویس اونجوری بنویس اینجوری بهتره بنویسی و پیامبر میگه هر چی تو میتونی بنویس هر چی تو صلاح میدونی و مثلا یه جورایی میخواد پیامبر رو دارای معلم جلوه بده و فردی که مثلا پیامبری نداره. هدفش اینه این آقای مشیر.
بله.
این کلیپ رو ان شاء الله با هم ببینیم و بعد توضیح میدم.
پس ان شاء الله کلیپ دوم با هم ببینیم و ان شاء الله برمیگردیم.
خب دیشب ساعت 1:30 برشب یه دوست عزیزی زنگ زدن که آقا این نویسندگان قرآن کیا بودن؟ چی بود داستانش؟ عرض کنم که این نویسندگان قرآن 10 نفر بودن. حضرت زده بود اونجا که من نمی نویسم. من چیزی نمی‌نویسم، اینا رو جبریل میاره ما میگیم. در حالی که عاقلان دانند که اصلا سخنان پیچیده و سوفیستیکیتد از زبان بیسوادان جاری نمیشه، جاری نمیشه. این یه نصیحتی است که یکی از بزرگان قاجاری رو پسرش میکنه که پسرم عبارات ساده به کار بر، به جهت این که عبارات پیچیده از دهن بیسوادان جاری نمیشه. ولی باری عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر یکی از اونا بوده. عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر این فصیح‌تر از محمد بوده، در عربیت فصیح‌تر بوده، تصحیح میکرده. مثلا یه عبارت ایشون میگفت یا رسول الله اینجوری بهتر نیست؟ میگفت والا بهتر اینجوری بنویس. دوباره یه چیز دیگه میگفت، این عوضش میکرد، میگفت که اینطوری بهتر نیست، اینو بهتره به اینطوری بنویس. و این عبارت تبارک الله احسن الخالقین معروف است که از عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر هست. تا یه روز گذاشت زمین، دفتر گفت مسخره کردی؟ اگر تو پیغمبری اینا رو از خدا میان چرا من بتونم عوضش کنم؟ من دیگه نویسنده نمی کنم، این داستان جعل و دروغه. و رها کرد و رفت و چند تا نوازنده پیدا کرد و حج محمد میکرد.
خب کلیپ دوم هم دیدیم با هم دیگه، پیرامون کاتبان وحی که انشالله جناب آقای دکتر روستایی توضیح خواهند داد که اساسا معنای کاتبان وحی به چه معنا بوده، آیا از خودشون شروع میکردن بنوشتن یا اصلا کاتبان وحی منظور چیز دیگری بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، باز یک سری مطالب رتب و یابس ایشون به هم بافت و آمد و شروع کرد که به قول معروف مثلا علیه پیامبری صحبتی بکن. ما در اون جامعه اولا خب یه تعدادی افراد داشتیم که باسواد بودن، پیامبر امی بودن به این معنا که مکتب نرفته بودن، نه اینکه نمیتوانستن بخونن یا بنویسن. ما در همون ماجرای قلم و دوات چی داریم؟ میگه ایتونی به قلمن، یا توی نقل حالا چیزای مختلفه، به کتف داره چیزای مختلف داره، یه چیزی برای من بیارید که اکتوب لکم کتابن.
بله.
لا تزلو لم تزلو نقلا مختلف.
بله.
اکتوب من بنویسم. میتونست بنویسه، نمی نوشت و مکتب نرفته بود، استاد یعنی بره سر درسی که کسی یاد بگیره، علمش لدون نبود ایشون. اگر ایشون میخواست بنویسه، خودش شخصا بنویسه، قطعا و یقینا میگفتن آقا پیش خودت داری می‌نویسی، آقا پیش خودت داری می‌نویسی. چرا؟ چون جامعه اون روز اینجوری بود. شما ببینید خود قرآن خطاب به اینا چی میگه؟ میگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیه 82 سوره نساء. اگه از ناحیه غیر خدا بود، پیامبر از خودش میخواست چیزی بگه که اختلاف زیادی پیدا میکرد درش. یا مثلا در جای دیگر قرآن می‌فرماید آقا اگر ما بیاییم و آیاتی از قرآن رو نازل بکنیم و لو نزلنا علیه کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم با دستاشون لمسش هم بکنن
بله.
لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. باز میگن آقا این چیه؟ سحر. این همچین جامعه پیامبر باش مواجه، پس بنابراین خودش نمی‌نویسه. اما این پیامبر افرادی در اون جامعه وجود دارن که اینا بین مردم معروفن که اینا سواد خواندن و نوشتن دارن. عبید بن کعب هست، زید بن حارثه هست، نمیدونم همین عبدالله بن ابسر هست و افراد دیگه. خب اینا میان چیکار میکنن؟ میان مطالبی مینویسن، مطالبی که پیامبر بیان میکنه. البته ما صحابه پیامبرم داریم که مصحف مینویسن، ابن مسعود و خیلی دیگه از افرادی که بالاخره به مرور زمان سواد یاد گرفتن. او اوایل خب طبق نقل تاریخی میگن آقا 17 نفر در جزیره العرب سواد داشتن، ولی خب بعداً پیامبر مثلا در بعض جنگا به خاطر اهمیت علم و دانش مثلا می‌خواست اسیره رو آزاد بکنه، میگه آقا تو سواد داری؟ میگه بله. میگه ما به در واقع فدیه از تو نمیگیریم، به جای اون بیا سواد یاد بده بعد آزاد شو. خب بعد یواش یواش این سواد آموزان زیاد شدن و کسان زیادی به مسلط شدن به مباحث خواندن و نوشتن. خب اینا میمدن مینوشتن، خیلی از صحابه پیامبر مینوشتن، اما به عنوان کاتب وحی که زید بن حارثه بود و افراد دیگری که حالا همشو لازم نیست نام ببریم. خب اینا بودن. حالا آیا آقای عبدالله بن ابی سعر که یکی از کسانی است که کاتب وحی بود، آیا این واقعا از پیامبر فصیح‌تر بود؟ چی گفته همچین چیزی؟ ما آیا همچین گزارشی در تاریخ داریم که این فصیح‌تر بود؟ آیا این تغییراتی میداد؟ بله تغییراتی میداد، اما پیامبر با اون مخالفت میکرد. ایشون میگه که این فصیح‌تر بود، بعد میگه آ اینو بنویسیم، پیامبر میگه نه پس خوبه همینو بنویس، اونو بنویسیم پس نه اونو بنویس، بعد اصلا اونش خب کجا نمیشه؟ آیا مشیری یک صفحه نشون بده مطلب علمی متقن مورد قبول محکم پسند که معلوم باشه، همینجوری از خودت نمیگی. خب بفرمایید من راجع به عبدالله ابن ابی سهر مطالبی رو بگم. این کتاب الاستیعاب فی اسماء الاصحاب آقای ابن عبدالبر اندلسی، خب ایشون در جلد اول کتاب که اختصاص داره به شرح حال صحابه پیامبر چاپ دارالفکر در صفحه 50 از واقعی نقل میکنه، میگه اول من کتب له من قریش عبدالله ابن ابی سهر. اولین قریشی که برای پیامبر آمد مطالبی رو به دستور پیامبر نوشت کی بود؟ عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر. ثم مرتد و رجع الى مکه، میگه این مرتد شد و رفت به مکه. و فیه نزلت و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. میگه درباره او ای آیه نازل شده که چیه؟ میگه کی ظالم تر از کسی که بر خدا دروغ، افتراء دروغ و تهمت به خدا بزنه، یا بگوید به من وحی می شود در حالی که به او وحی نمی شود. این آقا میگه آقا من وحی می شود، نگفت آقا اگه تو پیغمبری چرا من بنویسم و قلم بزنه زمین، نه اینجوری اصلا هم چیزی نیست. داستان اینه،
مدعی شده بود،
مدعی نبوت بود، مدعی نبوت شده بود، نه اینکه بگه این بگه آقا اگه تو پیغمبری چرا من بنویسم، نه اینجوری نیست. خب
اگه من نویسندم چرا میخوای به نام خودت به اسم
آره مثلا کنی؟ یا مثلا در تفسیر سمرقندی که معروف است که به سمرقندی اما بحرالعلوم هست نام اصلی کتاب، در جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه ملاحظه می‌کنید صفحه 501 ذیل آیات 93 و 94 سوره انعام، این آیه‌ای که خدمت شما خوندم اینه: و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله. اینه. خب اونجا در استیعاب از واقعی نقل کرد که صدر آیه درباره آقای عبدالله بن ابی سهر، عبدالله بن سعد بن ابی سهر. اینجا میاد میگه که آقا این صدر آیه یعنی از و من اظلمو تا این ولم یوحى الیه شیئون، میگه این درباره آقای مسیلمه کذاب. خب که گمان میکرد خداوند به او وحی کرده. اما این قسمت دوم که سأنزل مثل ما انزل الله، همین قسمت بعدی که و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، این تیکه یعنی کسی که میگوید نازل میکنم مثل آنچه خدا نازل کرده، من نازل میکنم، میگه این درباره چیه؟ این درباره عبدالله ابن ابی سرح، این ادعای پیغمبر داشت، اصلا ادعای خدایی داشت. سأنزل من نازل میکنم مثل اون که الله نازل کرده، منم نازل خواهم کرد. این بود، نه اینکه بگه اگه تو پیغمبر چرا من بنویسم. خب حالا آقا چه کار میکرد؟ میگه کان کاتب الوحی، وحی رو مینوشت. فکان النبی اذا املا علیه سمیعا علیما، میگه پیغمبر وقتی املا میکرد برو میگه آقا بنویس سمیعا علیما، این چی مینوشت؟ مینوشت علیما حکیما. یا خودش تغییر میداد، نه اینکه به پیامبر بگه که آقا اینجوری میسن بهتر، پیامبر بگه باشه همینجوری بنویس، نه خیر، پیامبر میگه آقا سمیعا علیما، علیما حکیما،
ویرایش میکنه.
و اذا املا علیه علیما حکیما، بهش میگفتن آقا بنویس علیما حکیما، مینویس سمیعا بصیرا. خب شما ببینید، و بعد میومد میگفت که اگر پیامبر بهش وحی میشه، ان کان محمد یوحا الیه، اگر پیامبر وحی میشود فقط اوحی الیه، به منم وحی میشه، نه اینکه بگه اگه تو پیغمبر چرا من بنویسم، نه، در عرض پیامبر اومد خودشو
میگه من چیکم دارم کرد.
بعد میگه و ان کان، اگر نازل میشود بر او، آیه بر اون نازل میشه، فقط انزل الیه، بر منم نازل میشه مثل ما انزل الیه، مثل اون چیزی که بر اون نازل شده. فله قبل مشکل نکفر، این ملحق مشکل شد و کافر. این بود داستان. این آدم ادعای خدای پیغمبری داشت، نه اینکه بیاد بگه آقا اگه تو پیغمبری شما من بزن، بعد بگه رسول، یا رسول الله اینجوری بنویسی، بعد بگه نه همین که تو میگی خوبه، و این بشه فصیح تر از پیغمبر. ببینید اصلا دو کلمه به منابع مراجعه نمی کنه این آقای مشیری، همچنین حرفی میزنه رو هوا، یه چیزی میگه که یه چیزی بگیره، همین. باز نقل دیگه، الاصابه فی تمییز الصحابه، حافظ ابن حجر عسقلانی، احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی که از علمای بزرگ صحابه نگار اهل تسننه، جلد اول کتاب چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، صفحه 562 آیه رو میاره به نقل از تفسیر طبری، میگه آقای این در مورد عبدالله ابن سعد ابن ابی الصرح، مسلمان شد اما بعد مرتد شد و مشرکین ملحق شد و علیه پیامبر خیلی کارا کرد، خیلی کارها علیه پیامبر انجام داد و عرض کنم خدمت شما حتی مثلا بعضی از صحابه رو این شکنجه میکرد و کارهای انجام میداد و اینها که آیاتی بالاخره در موردش آمد. خب این آدم اینه ماجراش، نه از پیامبر فصیح تر بود، نه این بود که آقا مثلا بگیم آقا پیامبر از پیش خودش کلام، این میگه بله آقا این از بی سواد ها اساسا کلام پیچیده بیرون نمیاد، نمیدونم شاه قاجار به بچهش میگفت، اولا پیامبر علم لدنی دارن، ثانیا میگه پیامبر فهمیدن این کلام خودمه، خب جای جای قرآن آمده و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ان اتبع الا ما یوحى الیه، وحی الهی نگفته که کلام خودم، و همین وحی الهی رو برد در کنار کعبه آویزان کرد که صاحبان معلقات عشر یا معلقات سب آمدن معلقات و اشعارشون رو ورداشتن بردن. در همین قرآن میومد تحدی میکرد، گفت آقا اگر شما میتوانید حتی یک آیه، حتی یک آیه مثل قرآن بیاورید، بیاورید، اما هیچ کسی چنین کاری نتونست بکنه، و با اینکه پیامبر بارها و بارها و بارها تحدی کردن که اینکه شما به مثل این قرآن یه دونه بیارید، اما هیچ کی نتونست کار انجام بده.
حداقل همین فرد عبدالله ابن سعد یه کتاب می‌نوشت، مثلا یه کتاب قرآن می‌نوشت، ماندگار می‌شد.
ببینید که عین اون قرآن لااقل بین مردم جا بگیره. ببینید یه نمونه شما بخونم، و این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره بقره آیه شماره 23 و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا،
بله،
اگه شما شک دارید از اینکه بنده مناظر کردیم، فاتو به صورت من مثل
به صورت
یه سوره،
یه سوره، بله
آقا، یه سوره اندازه سوره کوثر،
سوره کوتاه، بله،
از سوره ناس
تلاش کردن یک سوره فیلی برای خودشون، انگار
یه چیز، بله، یه تلاش کردن برای مفتزح شدن،
بله،
آبروشون رفت. بعد او شهدا اکم من دون الله انگون مصادف، شهداتون هم بیارید، آره راست میگید بیارید، او کسی نتونست بیاره هم آوردی بکنه، بله، سعی کردن یه چیزای ذکر بکنن و بعدم آبروی خودشون رفت. خب این آقای مشیری هیچ کدوم اینا رو نمیبینه، بعد میگه آقا این معلم پیامبر بود و فلان بود و بیساب بود، اینا حرفایی که بالاخره ارزش بیش از این نداره.
بله، خیلی ممنون، متشکر. دیگه بیش از این نپردازیم، چون همه چیز واقعا آشکار و واضح هستش. چه خوش گفت جناب حافظ که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، پیامبر اکرم هم همچنین بود، کما اینکه حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به اعتقاد ما علمشون علم لدون نیست. خب جناب استاد، کلیپ بعدی رو توضیح می‌فرمایید تا فرصتی که داریم به پایان برنامه که دیگه فرصت رو نگیریم.
ایشون میاد باز پیامبر رو می‌خواد فرد جلادی نمایش بده، هی اشاره میکنه به همین آقای عبدالله بن عمرو سرح و بعد آقا گفت اینو بکشید و فلان، و پیامبر باید با مردم صحبت کنه مثل زرتوش فلان، بیشتر نباید بکشه، نباید فلان، حرفش اینه. خب و در حالی که تمام حرفایی که این آقا میزنه خلاف سیره پیامبره، پیامبر اتفاقا با مردم حرف میزد، خیلی هم خوب حرف میزد. خب لذا اجازه بدید که با توجه به فرصت محدودی که داریم اول کلیپو ببینیم و ان شاء الله مفصل نقدش کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. پس بی زحمت کلیپ سوم رو عزیزان پخش کنند و مجدداً برمیگردیم.
تا موضوع تسخیر مکه، این کار اسلام عرض کنم که تسخیر بوده و آدم کشی بوده و تخریب جامعه بوده و خر کردن، معذرت میخوام، پیروان بوده و امروز هم همین گونه است که بود. بله، شما ببینید گروه های مختلفی که نمایندگان اصلی اسلام هم تشنه کشتن هم، تشنه تخریب هم. این اسلام این گونه بوده، اسلام سازنده هرگز نبوده. خودمان رو در واقع فریب ندهیم، یک چیز عقب افتاده خشنی از بیابانهای عرب آمده که غیر خود رو مقتول میکرده، غیر خود رو آدم حساب نمیکرده. در 50% جامعه رو هم که بی شعور و بی عقل خطاب کرده که هنوز هم همون وضعیت رو دارن. زنان رو عرض بکنه. این آقایی که بلندقدی که بن لادن وقتی بمب هواپیما زدن به این ساختمون 3300-400 نفر بی گناه کشته شدن، نماز بلند شد و دست گرفت و نماز خوند و شکر خدا کرد. یعنی کار اینا تجاوز بوده، یعنی هر جام رفتن تخریب بود. ابن خلدون میگوید هر جا اینا پا گذاشتن درختان میوه ندادن. ببین چه خبر بوده. بله، و هنوز هم همین هست. ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم، کشور ما از دست رفته. من با دین مشکلی ندارم، قریب 4300 دین در دنیا هستن، اما این دیگه دین نیست در اینجا. بله، جایگاه خداوند دل شخص، هر کس هم به یک گونه ای میتپه در واقع برای خدا. بله، این جاش در حکومت و آخوند عمامه‌ای بیشعور و خونخوار جرار رو ببینید اینا با این ملت چه کردن. این حق بازی در اون زمان هم خب جریان داشته دیگه، 33 جنگ حضرت رسول الله شخصا شرکت داشته. آخر رسول الله میره جنگ کنه، رسول الله سخن میگه مثل زرتشت، ما زرتشت رو خواهش میکنم برید نگاه کنید، نه ادعایی، نه ایجاد وحشتی، فقط بیان درخشان و دعوت به خرد. نگاه کنید این داستان اینطوری بود. خلاصه عبدالله برادر رضایی عثمان بود. بله، عثمان خلیفه معروف. وقتی که میخواستن مکه رو بگیرن 10 نفر رو گذاشتن تو لیست که بکشن. اینا در واقع 3 تا یا 4 تاش زن بودن که دایره میزدن و چیزای حج محمد رو میخوندن و از مردا یکیش هم همین عبدالله بود که هر کجا هست اگر به قفلی که به قفلی کعبه هم چسبیده اینو بکشیم. این عبدالله هم یکی از کسانی که عرض کنم ساتورش برداشته بود و این ورونور میدوید که این رو بکشه، علی پسر ابوطالب بود. این رفت پیش عثمان، در منزل عثمان سنگر گرفت، گفت که بیایید برادر یا اخی به دادم برس که محمد دستور داده که منو بکشن. گفت که چیز نباش، نگران نباش، من میرم پیش رسول و میگن که گذشت. رسول الله کجاست؟ رسول الله سینه کته نشسته و یک تشتی پر آب کرده اونجا که با زنها دست نده. زنها که میخواستن مسلمون بشن دستشون رو میذاشتن تو اون آب، رسول الله هم از اون سو میذاشت تو آب، بنابراین این دیگه کافی بود. ولی خب با مردا دست میدن و عمر یک سو ایستاده و دو تن از اصحابم همراهش بودن دیگه اونجا. زن ابو سفیان میاد دست میذاره تو آب، میگوید که بگو که ما خدا رو میپرستیم، بگو که ما آدم نمی کشیم. گفت ما آدم کشیم، ما بچه پروردیم، تو کشتی. زن شجاعی بوده، در جنگ احد هم شرکت کرد، در جنگ احد هم شرکت کرد و عرض کنم که زن بزرگی بوده به هر صورت. اینا ناگهان عثمان پیدا شد، عبدالله پشت سرش یهو ظاهر شدن. عثمان میگوید که این رو ببخش به من. نگاه میکنه به اطراف، رسول الله نگاه میکنه که ولی اشاره نمیکنه، نگاه میکنه که ببینه کسی هست اینو بکشه، ببینه کسی نیست. گفت بخشیدم دیگه، بخشید دیگه. وقتی رفت گفت چرا نکشتید این ملعون ملحد چیه؟ گفتن آقای رسول الله به ما اشارتی نکرد. گفت انبیا اشاره نمی کنن، اینم تو تاریخ مونده. و این عبدالله سعد ابن ابی سعد جان به در برد از این داستان که معترض شد که آقا اگه اینا از خدا میاد چرا من بتونم عوضش کنم.
خب کلیپ سوم رو هم با هم دیگه دیدیم، اشاره کردم در اون بخش اول برنامه پیرامون جریان فتح مکه و خب ظاهرا این کلیپ اشاره دارد به جریان فتح مکه و جناب عالی هم فرمودید که به اون هم خواهیم رسید. انشاءالله بفرمایید که جریان فتح مکه رو ایشون چجوری داره روایت میکنه و واقعا واقعیت چی بوده.
امروز خب من با توجه به فرصت محدودی که داریم خیلی مختصر و مفید باید عرض بکنم.
بله.
ایشون میگه آقا در فتح مکه چقدر آدم کشتن، چقدر فلان کردن، چقدر بیسار کردن. بذار ما از تاریخ ببینیم واقعا چجوریه. این کتابی روی صفحه مانیتور من هست، الرد علی سیر الاوزائی، ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم انصاری متوفای 182، همین قاضی ابو یوسف معروف این کتابو نوشته، شاگرد ابو حنیفه. اینجا ملاحظه بفرمایید یک عبارتی رو میاره در صفحه 107 باب این که مسلمان وارد دارالحرب بشه با امان، یعنی امان بده در یک محلی که بالاخره با مشرکین جنگیده وارد بشه. اینجا چجوریه جریان؟ آقای ابو یوسف میگه که اوزائی گفته رسول خدا مکه رو به زور فتح کرد و به قول معروف آمد و بین مهاجرین و زمین‌هاشون رهایی قرار داد و خانه‌هاشون در مکه و اونها رو فی قرار نداد، اما به زور فتح کرد. ابو یوسف یه جوابی میده، میگه ببینید اولا ان رسول الله عفا عن مکه، پیامبر از مکه و اهل مکه چیکار کرد؟ گذشت.
بله.
چی فرمود؟ من اغلق علیه بابه فهو آمن، هر کسی که در خونش رو ببنده این در امنیته. و من دخل المسجد فهو آمن، هر کی وارد مسجد بشه در امنیته.
مسجد الحرام دیگه احتمالاً.
بله. و من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. هر کسی که حتی وارد خونه ابو سفیان بشه، با اینکه ابو سفیان دشمن پیامبر بود، اما بزرگ اون شهره، احترام میذاره حضرت. دقت میکنید. و نها عن القتل الا نفرا قد سماه. خب میگه نکو کسی نکشید مگر یه افراد خاصی رو که به قول معروف نام برد پیامبر، و بعضی از افرادی که بالاخره جنگایی کرده بودن و مقابله میکردن. و بعد آمد وقتی که اینا همه جمع شدن و قال لهم هین اجتمع و فی المسجد، همه تو مسجد جمع شدن، حضرت هم دارن ما ترمونه، شما نظرتون چیه؟ انیسان اون بکن، من با شما چجوری برخورد کردم؟ قالو خیرن، خیلی خوب با ما برخورد کردی، اخون کریم و ابن اخن کریم، تو برادر بخشنده ما بودی و پسر برادر بخشنده ما، یعنی خیلی کریمانه با ما برخورد کردی. حضرت اذهب برید، فانتم مطلقا، آزاد برید. ولم یجعل شیئا قلیلا ولا کثیرا مما تاهم فیا، هیچ کم یا زیاد از اموال اونها رو به عنوان فی و به عنوان غنیمت بین مردم تقسیم نکرد. برید مال خودتون باشه. خب این چیزیه که تاریخ داره نقل میکنه، این نسبت به فتح مکه و نظر مردم همون منطقه، اخون کریم و ابن اخن کریم، این چیزی که در تاریخ هم. اما نسبت به ورود سپاه به شهر و برخورد با شخص ابو سفیان، ببینید کتاب اسطول‌القبه فی معرفت الصحابه در جلد دوم مطلبی رو نقل میکنه در صفحه 205، میگه و کان دی رایت رسول الله به ید سعد ابن عباده یوم الفتح، روز فتح مکه این پرچم در سعد ابن عباده بود. فمر بها علی ابی سفیان، این آقای سعد ابن عباده با این پرچم از کنار ابو سفیان رد شد. و کان ابو سفیان قد اسلم، ابو سفیان بالاخره اسلام آورده بود، ولو از روی اکراه ولی اسلام آورده بود. سعد بهش گفت الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، الیوم تستحل الحرمه، امروز بالاخره اون حلال میشه اون به قول معروف انتقامی که ما از شما بگیریم و حرمت شما از بین خواهد رفت. الیوم اذل الله قریشا، امروز خدا قریش رو ذلیل میکنه. میگه زمانی که رسول خدا اونجا رد داشتن رد میشدن در از کنار انصار و یکی از این گروه های انصار، ناداها ابو سفیان، ابو سفیان حضرت صداد، یا رسول الله امرت به قتل قومک، آقا آیا تو ما به قتل این قوم خودت که بالاخره عرب ها این شهر باشن و یه روزی شما در این شهر دیار بودی، شما به دست به قتل اینا دستور دادی؟ اینجوریه؟ حضرت به قول معروف یه دفعه گفتن چی شده؟ زعم سعد انهو قاتل اونا، سعد اینجوری فکر کرده که میخواد بالاخره ما رو بکشه. و عثمان و عبدالرحمن عوف هم گفتن که ما نعمن و سعدن ان تکون منه سولتن فی قریش، ما ایمن نیستیم از این سعد که حمله به قریش نکنه و از بین نبره. حضرت چی جواب دادن؟ فهمدن یا ابا سفیان الیوم یوم المرحمه، امروز روز حمله نیست، امروز روز جنگ نیست، امروز روز رحمته، الیوم اعزل الله قریشا، امروز خدا قریشا عزیز میکنه. حضرت آمدن پرچم و از سعد گرفتن و طبق نقلی داریم که اعطاه ابنه و قیسا، دادن به قیس ابن سعد، به پسرش دادن. بعضی ها میگن پرچم دادن به زبیر و بعضی ها میگن پرچم دادن به امیرالمؤمنین، و حضرت با اون پرچم وارد مکه شد که نظر ما شیعیان اینه که پرچم رو به امیرالمؤمنین دادن، از بعضی منابع اهل سنت هم این استفاده میشه. خب اینا برخورده با ابو سفیان، آقای مشیری میگه پیغمبر خوبه با مردم حرف بزنه، نکش اینا کشتار کردم در مکه، اینه کشتار آقای مشیری. خب چرا تاریخ نمیخونی؟ چرا دروغ میگی به مردم؟ خب درست بیا مردم بگو. اینم از این. اما یه مجرم دیگر رو من نام ببرم. ببینید ما یه مجرمی داریم در مکه که بالاخره جنایتش خیلی عظیمه، اون خانم هند جگرخواره. رسول خدا طبق نقل دیار بکری در تاریخ الخمیس داره که در جلد دوم تاریخ الخمیس در صفحه 94 داره که یک سری رو حضرت فرمودن محدور الدمن، اینا خونشون هدره. خب یکیش هند بنت عتبه بود که زن ابو سفیان و مادر معاویه است. بعد دیار بکری میگه، میگه و اذا احال النبی صلی الله علیه و آله و سلم مشهورون، آزار و اذیتی که مشهوره نسبت به پیامبر. و در روز احد میگه مثلت حمزه، حمزه رو تیکه تیکه کرد و مذاقت کبده، و این جگر حمزه رو گرفت، چشی به دندان گرفت. بعد از اینی که پیامبر آمد در مکه، این آمد پیش پیامبر متنکره متنقبه، میترسید، پنهان شده دارد، با نقاب اومد پیش حضرت و بعدم آمد مسلمان شد. خب این تا به اینجا. نقلای دیگر هم داریم که این خانم نه فقط حمزه بلکه بسیاری، یعنی تمام شهدا رو الا یک نفر رو، آمد بینیشون، گوشاشون، انگشتاشون اینا رو برید و حتی بعضی از اعضای دیگر رو، و اینها رو تو نخ کشید، گردن بند کرد این خانم و بعضی همراه. به خاطر این که بعد گفتم محدود رو دمه
که مدیری یا... ازش تعریف و تجلیل میکنه.
بله آقای مشیری بزرگ بود، خیلی خوب بود، خیلی فلان،
هر کسی در برابر پیامبر یا امیرالمومنین ایستاده زن بزرگی.
حالا شما آقای مشیری با همین هند مشهور بشه. خب اینجا ببینید، این هند که دیگه جرمش معلومه و کارهایی که انجام داده، حتی موقعی که اومده مسلمان بشه باز هی به پیامبر بد زبانی میکنه، تیکه میندازه، حرف میزنه، طعنه میزنه. یا حتی همون وحشی، وحشی که از حمزه رو کشت و او به دستور هند آمد جگر حمزه رو در آورد، آمد ادعای اسلام کرد و پیامبر گفت نداره، فقط برو جایی که من تو رو نبینم. آیا میتونی که کاری کنی که تقیب و وجهک عنی، یعنی صورتت رو از من بپوشونی و نبینمت؟ و بعد وحشی هم رفت و پیامبر رو سعی کرد جلو پیامبر ظاهر نشه، اما پیامبر نکشتش. خب ببینید کتاب النکت برای اون که همون تفسیر ماوردی است، جلد پنجم در صفحه 524 میگه روایت شده که هند کانت متنکره اند اخذ البیعه علن نسا، چرا پنهان شده بود؟ خیفتا من رسول الله، از ترس پیغمبر، لما صنعته به حمزه و اکلها کبده. میگه به خاطر این کاری که با حمزه کرد و خوردن کبد حمزه. فقالت هینا سمعت و فی اخذ البیعه علیهن نه، میگه زمانی که پیامبر از او خواست بیعت بگیره، پیامبر فرمود لا یسرق، نه نباید دزدی بکنی. گفت والله انی لا اصیب من ابی سفیان الا قوتنا ما ادری ای حل لی املا، من نمیدونم، من یه چیزایی ابو سفیان بعدش هم انزه خورد خوراک میام حلال یا نه. ابو سفیان گفت که اشکال نداره، اونایی که قبلا برداشتی حلال. حالا اینجا میگه قوت، ولی تو نقلای دیگه داریم که نه، من انوار یواشکی برداشتم. پیامبر خندش کرد و شناخت که این هنده، چون بالاخره گفت از ابو سفیان برداشتم. حضرت آمدن انت هند، هندی؟ فقالت اف الله اما سلف، خدا از گذشته میگذره، شما هم بگذر. این در واقع یه نحوه اظهار توبه کرد ولو ظاهری، پیامبر به همین صحه گذشت. گو بلا یزنی، زنا نکنید. هند میگه مگه زن آزاد زنا میکنه؟ تو بعضی نقلا داریم این حرف رو گذرد، عمر قش کرد، انقدر خندیدم دراز کشید، چون میدونست چه کار هست اصلا. ما در تاریخ
کنید کانت مشهور بوده،
کانت کنید مغیلمات اصلا، این پرچم داشت، معروف بود و بالاخره ماجرای پدر و معاویه همه معروفه در تاریخ. بعد آمد گفت که بچه هاتون رو نکشید. بعد گفت که خب عرب دخترها رو میکشه. هند گفت که و انت قتلت هم یوم بعد و انت و هم ابصر، تو روز بعد اونا رو کشتی و تو و اونا بهتر میدونید. خب بعد میگه مقاتل روایت نقل کرده که هند گفته که اینا بچه بودن، ما به قول معروف چیز کردیم، ما اینا رو بزرگ کردیم و شما زمانی که بزرگ بودن کشتی اونها رو و شما و اونا بهتر میدونید. فضاحه که عمر حتی استرق، عمر خندش کرد و از حرفش تا اینکه دراز کشید افتاد. خب از حرف هند که آقا یعنی چی تو کشتی؟ خب اومده به عنوان کافر اومده شمشیر کشیده علیه پیامبر. آخرین نقل رو هم عرض بکنم و خدمت شما باشم، کتاب تلخیص الحبیر جلد چهارم که اینجا یه نقل دیگه در صفحه 99 نقل میکنه که همه این موارد آمده درش، که اینجا اومده هند کنار عثمان اومد، بالاخره عثمان فامیلشون بود. پیامبر گفت که بچه تو نکشی، گفت که ما بزرگ کردیم شما کشتید. پیامبر فرمود قتلهم الله یا هند، خدا اینا رو کشت. اینا اومدن مقابل ما ایستادن و بالاخره مرگ خودشون رو اینجوری رقم زدن. و بعد خلاصه پیامبر باش آمد و با پیامبر اومد بیعت کرد و گفت ابو سفیان آدم بخیلیه، پول نمیده و از این حرفا، و بالاخره ما یه چیزی ازش برداشتیم یواشکی. ابو سفیان گفت اب نداره، زیگه قبلا برداشتی، مانعی نداره. خب ببینید این هند جگرخواره در همون ماجرای فتح مکه، اون ابو سفیان با تمام اون جنایتش، اون عبدالله ابن ابی سرح با اینکه علیه پیامبر حج می‌کرد ادعای خدای پیغمبری فلان، ولی همین که یه اظهار ظاهری اسلام میکنن، اظهار ظاهری بله. پیامبر از جرم اونها میگذرد، نه کشت نه رو نشید، در حالی که بعدی هندو گوشت و گوشتش رو میبریدن مثلا طبق مجازات اگه میخواست باشه یا ابو سفیان یا امثال هم، ولی نکردن این کار. پس بنابراین آقای مشیری خوبه که یه دقتی بکنه و علکی یه چیزایی رو بر زبان جاری نکنه.
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر روستایی، استفاده کردیم و انشالله همونطور که فرمودید حشر خود ایشون با خود این خانم باشد و ما افتخار میکنیم در مکتب اهل بیت علیهم السلام که بانوانی داریم مانند حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که گفت که آن قبر که در مدینه شد گم پیدا شده در مدینه قم، و تالی معصوم هستند حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در رأس همه اونها سیدت النساء العالمین حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. چنین بانوانی رو داریم ما الحمدلله رب العالمین، شکر خدا. خب انشالله که مبارک بشه بر شما، مجددا التماس دعا داریم و انشالله در جلسات بعدم در خدمت شما باشیم.
بزرگواری تخلص شما هستم، ما هم التماس
داریم. خیلی ممنون، متشکرم، تشکر میکنم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند. از همه شما عزیزان هم التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خالق متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.